Okay.
بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بيشكو حضرت علي ابن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء صلوات ورحمتك. موضوع بحث ما اگر بخوام براش نامگذاری کنم تا اون چیزی رو که امشب محضر شما میخوام تقدیم کنم، خیانت بعضی بزرگان به آخرین وصیت رسول خداست. وعده‌ای دادم شب اول که یا مشیت الهی بود یا ضعف بنده در مدیریت زمان، قرار بود تمرکزی داشته باشیم روی بعضی از سادات بن الحسن به خاطر بعضی از اقداماتی که انجام دادن و آسیب مهمی به مکتب اهل بیت زدن. ولی با توجه به این که مقدمات مهمی لازم بود تا به اونجا برسیم، دیگه در 4 شب گذشته نرسیدیم که بیان کنیم. در 2 جمله بخوام خلاصه کنم، عرض کردیم وقتی رسول خدا کتاب و عترت اهل بیت رو معرفی کردن، یک بار فقط کتاب با جسارت پیامبر تبلیغ شد، یک بار کتاب و سنت یعنی احادیث پیغمبر، اون هم از کانالی که اونها قبول داشتن، بعدن بهش رأی رو هم اضافه کردن. این مثالو که شبهای گذشته نزدم که جاش اینجا هست فقط سریع ازش رد بشم، که به امیر سلام الله علیه عرض کرد عبدالرحمن ابن عوف، اگر میخوای من تو رو به عنوان حاکم قبول کنم و رأی به تو بدم که بشی خلیفه سوم، باید قبول کنی علا کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین امامت رو بپذیری. سیره شیخین همین رأییه که دیشب یه قدری روش ایستادیم، وگرنه اگر سیره شیخین همون استنباط از کتاب و سنت باشه که بحث سومی مطرح نیست. اگر چیز جدیدیه که همونیه که ما عرض کردیم که رأی شخصی، اگر از همون دوتای قبلیه که چه دلیلی که تأکید بشه که آیا ای علی شما به این عمل میکنی یا نه. و امیرالمومنین 13 سال اون همه اختلاس مالی، ظلم، فساد، خونریزی در دوره 13 ساله خلیفه سوم رو که برخلاف دوتای قبل خود امیرالمومنین که فضا طوری بود که راحت تر میتونست حضرت انتقاد کنه، خود نهج البلاغه رو ببینید بارها انتقاد کردن، حاضر شد بپذیره 13 سال خون دل بخوره، تمدید کنه 13 سال استخوان در گلو بودن و خار در چشم بودن رو، ولی سیره شیخین رو تایید نکنه. اگر امیرالمومنین حکیمه که حکیم علل اطلاقه، معلومه که اون 13 سال خار در چشم بودن با اون همه مصائب و خونریزی و فساد اقتصادی و مالی و اینها تحملش میارزه به اینی که بخواد سیره شیخین رو تایید کنه. مرحله 4 اومدن جایگزین برای اهل بیت معرفی کردن با 2 روش. یکی هزینه ارتباط و اهل بیت رو بالا بردن، یه شبی توضیح دادیم، و بعد اومدن جا جایگزین معرفی کردن که ما به اندازه فرصت اندکی که داشتیم یک کم راجع به ابن عباس و آل عباس توضیح دادیم. دیشب تا همینجا بحث تقریبا ماند. اینی که سادات بنی هاشم به صورت کلی تبلیغ شدن، متاسفانه این سودا در سر بعضی از بزرگان بستگان نزدیک امامان ما ایجاد شد که خب مثل این که ما هم حقی داریم تو این مسئله، که ما به جهت کم بوده وقت اینجا رو در واقع باید چند جلسه بحث کنیم که انشالله اگر روزیم بود شاید یکی از جلسات فاطمیه رو چند شبی بهش اختصاص بدم، یه جایی هر جایی که روزیم شد. یکی دوتا نمونه عرض میکنم فقط ببینید، چون این اتفاقی که برای شما توضیح دادم زمان امام رضا هم اتفاق افتاده، یعنی این مصیبتی که خلفا ایجاد کردن دامنش تا زمان امام رضا هم ادامه پیدا کرد. مثلا اینکه از دلایلی که به امام رضا میگیم غریب الغربا همینه، لذا بخش سادات بن الحسن رو به خاطر مناسبت شهادت امشب خیلی مختصر تو 4-5 دقیقه توضیح میدم، میرم سراغ امام رضا، اون وعده ما انشالله یه جای دیگه ای. ولی موضوع همونه، همون مسئله است در واقع. فرزند ارشد امام مجتبی صلوات الله علیه در کربلا حاضر نشد، زید بن حسن. یکی از روش هایی که ما ببینیم آیا این فرد که فرزند ارشد امام معصومه نیامدنش به کربلا از رو دستور امام بوده یا تخلف بوده، سابقه بعدی ایشونه. اگر شما برید رجوع کنید به منابع روایی شیعه مثل کتب اربعه وسائل شیعه اینها، میبینید فقط از زید ابن حسن یک روایت وجود داره، با اینکه پسر امام معصومه. اگر قمر بنی هاشم تو کربلا شهید نمیشد، به نظر شما ما چقدر از او روایت داشتیم؟ میرفتیم در خانهش بس مینشستیم، میرفتیم یعنی اسلاف ما، شاگردان اهل بیت، شیعان اهل بیت. اگر حضرت علی اکبر سلام الله علیه، حضرت قاسم سلام الله علیه اینا زنده بودن، به یه مناسبتی مثلا جانباز میشدن تو کربلا کشته نمیشدن، چقدر اینا روایت داشتن؟ زید ابن حسن یه روایت از اون ما داریم، اون هم در جایگاه احتجاجی که ما از اهل سنت هم همین روایت رو میاریم. یعنی چه؟ یعنی این که مثلا فرض بفرمایید آیه ای نازل میشه در رابطه با مثلا زکات دادن انگشتر در حال رکوع، مسئله امامتی که شیعه ادعا میکنه مثلا این موضوع برای امیرالمومنین امامتشو در پی داره، اهل سنت قائل نیستن. یا آیه مباهله که نفس پیغمبر امیرالمومنینه، یا آیه تطهیر، یا آیه کونوا مع الصادقین، از این دست آیاتی که فضائل امامه و شیعه ازش استفاده برای اثبات امامت میکنه. در این نوع روایات فقط به شیعه ها رجوع نمی کردن. شما نگاه میکنی میبینی از ابو هریره روایت من کنت مولا فعلیون مولات و منابع ما هست، نه اینی که ابو هریره رو قبول داشتن، احتجاج میکردن خودتونم همچین چیزی نقل کردید. یعنی یه دونه روایت از زید ابن حسن در منابع شیعه هست، یه دونه، و اون یه دونه هم تو موضوعات احتجاجیه. اما میریم سراغ منابع غیر شیعه، میبینیم تجلیل عظیمی شده، تعابیری در مورد او به کار رفته که شبیه تعابیری که در مورد امام سجاد به کار رفته، از فضلاء بنی هاشمه، از ائمه سادات اهل بیت، از فقهای برجسته است، یعنی خیلی محترمه، به او اقبال شده، روایت کردن ازش. خب این ما رو بدبین میکنه، چرا از او روایت کردن؟ چرا برای اخذ روایت از بعضی خیلی احتیاط میکنن، از ایشون روایت کرد. بعد شما میبینید شیخ مفید برداشتش اینه که ایشون تقیتاً با بنی امیه هم سازش کرد هم رفاقت. این خیلی هزینه، بنی امیه حاضر بودن کفششو از طلا کنن کسی رو که اونها رو تایید میکرد. یزید به عبدالله ابن زبیر پیغام فرستاد تو بیا با من بیعت کن. تو میخوای، میدونید که عبدالله ابن زبیر ادعای حکومت کرد، خودش گفت من خلیفه اسلامیه، مکه رو گرفت. یزید گفت آقا تو مکه رو میخوای، من مدینه رو میدم به تو، با من بیعت کن، من میگم تو مکه و مدینه دست تو باشه. چرا؟ یا آدم سرشناس اگر یزید رو تایید کنه اعتبار میده به یزید. یزید حاضر استانشو بده، یه استان بده ولی اعتبار کسب کنه، حاکمیتش تثبیت بشه. در جایی که امام حسین علیه السلام میفرمون مثلی لا یبایع مثله، یه نفر تصمیم میگیره که با بنی امیه رفاقت کنه. حالا من نمیخوام نسبت خیانت بدم، دیشب هم عرض کردم و پریشب، حالا یا این خیانته یا تشخیص نداده که خیانته، یعنی نمیخواسته خیانت کنه علمن، عملا این اتفاق افتاده، عملش خطا بوده. بدتر شما میبینید که اینا صدقات رسول خدا رو به دست میگیرن. صدقات رسول خدا یعنی موقوفهای رسول خدا. موقوفهای رسول خدا به دست کی باشه؟ افضل اهل البیت امام زین العابدینه. شما میبینید سه نفر اینجا ادعا میکنن ما مسئولیم. یکی زید ابن حسنه، میگه علی ابن الحسین زین العابدین پسر حسین ابن علیه، من پسر حسن ابن علی، من بابام بزرگتر از بابای اوه، 10 سال رئیس بنی هاشم بوده قبل از بابای او. یه پسر کوچک هم امیرالمومنین داره، او هم تو کربلا شرکت نمیکنه، اسمش عمره. او هم میگه چی دارید میگید، من اصلا عموی شماها، من بابام بابا بزرگ شماست، نوبت به ما میرسه. یکی هم عبدالله پسر محمد حنفی است، اون هم میگه آقا امامت شما برداشتین دیگه، اقلا صدقاتو بدید دست ما دیگه، آقا دیگه وزارت اقتصاد داراییتونو بدید ما اداره کنیم. اینا با هم رقابت میکنن. آقا شماها از سادات بنی هاشم، این رجل اهل البیت علی ابن حسین علیه السلام، دو تا از اینا هم عمر ابن علی علیه السلام هم زید ابن حسن، عمر رفت از آل حسن شکایت کرد و امام سجاد پیش خلیفه اموی، گفت من بزرگتر از اینا، آقا صدقات یعنی اون موقوفات پیغمبر، درآمد زیادی داشت. دیشب یه بزرگواری پرسید درآمدای اهل بیت از کجا بود، یکی از مهمتریناش موقوفات بود. خمس غنائم مال پیغمبره، فی همش دست پیغمبره. بعضیا میبادن هدیه میدادن به رسول خدا، میبخشیدن اصلا، مثل فدک فی بود مثلا. یه بخشش رو حکومت خلفا اومد غصب کرد به عنوان که اینا اموال حکومتیه، از جمله فدک رو گفتن این ما اموال حکومتیه. یه بخشش هم اینا رفتن شکایت کردن بگیرن، دیدن زید ابن حسن تایید میکنه بنی امیه رو، حداقل بگو شما تقیتاً تایید میکنه. بنده چون فرصت ندارم زیاد بحث رو باز کنم، الان خیلی نمیخوام خیانت ایشون رو ثابت کنم، عمل بدیه، حالا خائنانه اصلا پس کن نیست. بازیشون نگاه کردید اون عبدالله پسر محمد حنفیه اومده تو مدینه و تحرکاتش زیاد شده، مثلا جلسه درس و بحث گذاشته و دیدار میکنه و بالاخره سلفی باش میگیرن و خبرگزاری ها اخبارشو میرن، پیام فرستاد واسه پسر مروان که حاکم اسلامیه در اون زمان، که آقای عبدالله اومده اینجا داره یار جمع میکنه، من به شما بگم خطرات امنیت ملی اینا شد ما گفته باشیم. پسر عم خودشو به خطر انداخت و خب حکومت با او درگیر شد. زید ابن حسن هم به اموال حکومتی مستقر گردید. بعضی نقل‌ها رو بتونید، برادرش حسن مصنع بود. حالا باز این ادامه داشت، یعنی دولت بنی امیه اینجوری نبود که اینا بیکله باشن، میدیدن باید بکشیم. بله میسم تماره، باید بکشیش از دستش خلاص شیشون کوتا نمیاد. عمرو ابن عمیق خزایی باید سرشو بکنیم خلاص شیم. اما اگر زید ابن حسن رو نکشیم، ما رو تایید میکنه، برای چی بکشیم؟ برای چی بکشیم؟ این آقای زید ابن حسن فرزندی داره به اسم حسن، میشه حسن ابن زید ابن حسن. اولین و آخرین علوی هاشمی فاطمیه که در دولت بنی عباس حکومت گرفت. و اینو توضیح بدم بعد اگه جانه افتاد بفرمایید. بنی امیه که سقوط کرد، بنی عباس اومد سر کار. بنی عباس با شعار چی اومد؟ با شعار اهل بیت اومد. عرض کردیم دیگه، گفتم ما اهل بیتیم. شعار پرچم الرضا من آل پیغمبر رو بلند کردن. وقتی بکنشتم ما هم دیگه بابای بزرگمون عموی پیغمبر بوده دیگه، این شبای پیش این شیخه توضیح داد ما اهل بیت شدیم. خب کی باید قبول میکرد؟ چند نفر اونجا باید تایید میکردن؟ باز دوباره آل زید ابن حسن تایید کردن. لذا منصور با اینکه شیعیان رو قتل عام کرد، حسن ابن زیدو به عنوان امیر مدینه 5 سال برگزید. لذا شما در زندگی نامه های قدیمی تو تاریخ برید نگاه کنید، میگن حسن ابن زید ابن حسن امیر المدینه. و این خیلی عجیبه، فردی از نوادگان صدیقه طاهره در دوره بنی عباس که پوست کندن شیعه ها رو به حکومت رسید. البته 5 سالی که گذشت بهش شک کردن، انداختنش زندان. یه مدت مدیدی زندان بود. کسی آقا خدمت کنه به طاغوت، آخر سر مثل دستمال نجس باش برخورد میکنه. تاریخ اینو ثابت کرده. آیات قرآن هم اول سوره ممتحنه میفرماد. یه خیال نکنید شما کرنش کنید کار تموم میشه. یه روزی پوست خودتون رو میکنه. این از آل حسن که فراوانه. بنده فقط یه اشاره کردم که اون روز اول وعده‌ای دادیم یه چیزی گفته باشم خدمت شما، اما چون فرصت نیست. این مسئله در دوران ائمه بعدی هم اتفاق افتاد، یعنی فرزندانی می اومدن ادعاهایی میکردن، بعد حکومت‌های وقت گاهی حاضر بودن با اینا را بیان که امام اصلی تحت شعاع قرار بگیره. وقتی امام کاظم صلوات الله علیه به شهادت رسید، خیلی ها رو سانسور کردم، یعنی میخواستم تاریخ بگم. الان جلسه 17 18 میرسیدیم به اینجا که الان رسیدیم. از این حیث جان حالا میره یا نمیره که ما نگفتیم میره یا نمیره، هست که این فعلا در صددش نیستیم دیگه، نخواستیم حکمی صادر کنیم. حالا چه بوده، شرایط چی بوده، اینا تقیه کردن نکردن، خیانت کردن، اجتهاد کردن، در اجتهادشون خطا کردن دیگه، حالا یه بحثیه که باید جای دیگه مطرح بشه. یه نکته رو اهل بیت همواره انجام میدادن، هرچه این سادات بنی هاشم اونهاییشون که ظلم به ائمه ما میکردن ظلم میکردن، هیچ وقت امامان ما راپورت اینا رو به حکومت نمیدادن. اگر حکومت اینها رو میکشت، حتی مخالفین ائمه ما رو، ائمه ما موضع گیری میکردن. چرا؟ به این دلیل که حالا که از اون اهل بیت عرشی اووردن پایین شده سادات بنی هاشم، این یه حقی توش هست دیگه، سادات حرمت که داره. منتها اون 5 نفر و بعدم فرزندشون علی ابن الحسین و امام باقر امام صادق و اینا، اونا اصلا امامن، اهل البیت حقیقین، از اون عرش آوردن فرش ائمه، برای اینکه این یکی حق ضایع نشه. کسی اگر از اهل البیت پیغمبر کسی رو میکشت، موضع منفی نشون میدادن که دیگه این یکی حداقل از بین، این حرمت عمومی حداقل نشکنه. لذا شما میبینید بعضی از افرادی که خیلی اذیت کردن ائمه ما رو، که اسم نمیخوام ببرم، از دنیا رفتن، مثلا امام صادق صلوات الله علیه پیام تسلیت فرستادن، اینکه اونا دشنام میدادن و حکومت رو توبیخ کردن. برای چی کشتی؟ فرزند پیغمبر بوده، بالاخره فرزند پیغمبر حرمتش واجبه. حالا ما امامت همشون رو قبول نداریم، افراد خاصی امامه، ولی حرمتش واجبه، احترام داره. المرء یحفظ فی ولده. لذا ائمه ما برخلاف اون رفتاری که زید ابن حسن اینا داشتن که راپورت بدن، حتی اونایی که اذیتشون میکردن، داریم که امام کاظم صلوات الله علیه دو تا از پسرای برادرشون رو صدا کرد، اینا می‌خواستن برن پیش هارون الرشید خیانت کنن، امام کاظم رو لو بدن. حضرت اینا رو صدا کرد، فرمود کجا دارید میرید؟ گفتن میریم بغداد. فرمود چرا؟ گفتن آقا مشکل مالی داریم. گفت چقدر مشکل داریم؟ گفت آقا 300 دینار من بدهکارم. 300 دینار 300 مثقال طلا. یه چیزی گنده گفت که چقدر بدهکاری؟ بگه 85 میلیارد. یعنی خب پس همون برو بغداد. حضرت دو برابر این که گفتم بدهکارم رو بهش داد. خب یعنی دیگه نباید بری بغداد دیگه، چون امام باقر امام کاظم صلوات الله علیه شبکه وکالتیش وجوهات جمع میکردن، پول دست امام کاظم زیاد بود. اصلا مبارزه امام کاظم، یادتون دیشب عرض کردم دو تا امام دیگه هم ما داریم غیر امام حسن سلام الله علیه که اینا کریم هنه، که امام کاظم، مبارزه اصلی امام کاظم با هارون مبارزه مالی بود. بانکای دولت هارون الرشید 500 هزار تومان وام میدادن، 600 نفر بعد میرفتی زامن میبردی فلان، در خونه امام کاظم باز بودم جو طلا میدادن. گفتن این کجا این همه پول میاره؟ به کجا وصله که از بیت المال مسلمین بیشتر پول دستشه؟ ببین چقدر شیعه داره که پول میدن اینطوری در اختیار او. حالا فرض کنید 4 نفرم از حرف زدن من خوششون بیاد، اینقدر طلا نمیارن در خونه ما که بعد خیلی قبول داشته باشن نفر که اینطوری پول بیارن در اختیارش بذارن. مثلا ابراز قدرت امام کاظم بود، لشکرکشی امام کاظم اقتصادی بود. لذا میخواستن برن لو بدن، چی لو میدادن؟ میگفتن یکی پیدا شد از بیت المال شاه اسلامی، تازه اونم هارون که در اوج اقتدار بنی عباس، از تو هم پول دارتره، از تو هم پول دارتره، تو میری خراج میگیری، میری میجنگی غنیمت میاری، اون که جنگ نداره، اون همه رو بعد کجا بیاره؟ بعد این وجوهات مردم خمس بدن، خمس هم اختیاریه، زوری که خمس از کسی نمیشه گرفت. ببین چقدر طرفدار پاکار داره، یعنی یه اعلام مبارزه بود. حضرت دو برابر پولی که این دوتا داداش که برادرزاده های امام کاظم بودن، بچه های اسماعیل هن که قبل ترش کشت از دنیا رو، پول داد به اینا. اینا خداف... گفتم بله دیگه دست شما درد نکنه، مشکلاتمون حل میشه، میریم کارآفرینی میکنیم دیگه. اینا که رفتن بیرون، حضرت فرمود والله دارن میرن بغداد. گفتم آقا این همه پول چرا دادی به اینا؟ فرمود ما باید وظیفمون انجام بدیم. اگر اینها همدل با ما بودن، ما در نمک آشمونم با اونا مواساد میکردیم. این مرام اهل بیت نبود که به طاغوت رجوع کنن، یعنی یکی ظلم کرده برن منصور دوانیقی یا هارون رشید تحریک کنن اون رو بکشه، با اینکه دیگران این کار رو میکردن، هم زمان امام سجاد مثال زدیم، هم زمان امام کاظم. وقتی امام کاظم صلوات الله علیه، خلاصه اینا رفتن شکایت کردن پیش هارون که گفتن یه چیز عجیب بهت بگیم آقا، ما اومدیم سراغ بعد از سلام علیک. خب هارون هم میدونه امام کاظم تحویل نمیگیره هارون و اینا، اومدن اومدیم احوال تو بپرسیم هارون جان. معلومه که یعنی بالاخره ما آمادگی داریم با هم ارتباط داشته باشیم، بالاخره مذاکراتی با هم بکنیم، شاید نتایجی حاصل شد. هارون گفت چه خبر؟ گفتن یه چیز جدید دیدیم. گفت چی دیدید؟ گفتن ما تا حالا فکر نمی‌کردیم، همیشه فکر می‌کردیم که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد، ولی ظاهراً گنجیده، چون تو در بغداد حکومت داری، در مدینه هم موسی بن جعفر از خراجی که تو از شهر را مالیات میگیری بیشتر پول دستشه. یعنی چی؟ یعنی اعلام خطر. خب پول قدرت هم میاره، میتونه سرباز هم تهیه کنه، اسلحه هم تهیه کنه. آخرین باری که حضرت موسی بن جعفر به زندان افتاد، یکی از دلایل اصلیش همین بود. امام کاظم که به شهادت رسید، یکی از بزرگترین فتنه‌های تاریخ اسلام شکل گرفت. وکلا که این پولا رو می‌گرفتن، استان استان دستشون بود، چند تاشون نشستن گفتن خب حالا مف مف این طلاها رو ببریم بدیم دست بعدی، حیفه. 80,000 سکه دست یکی بود، 30,000 سکه دست 30,000 سکه، 30,000 مثقال، 80,000 مثقال دینار. این عددها رو ضرب در 4.25 گرم طلا کنید. گفتن برای چی بدیم؟ آقا اصلا ظاهرن امام کاظم غیبت کردن. مسئله 12 امام هم مثل امروز برای که شما روشنه، برای اونا روشن نبود. روایات 12 امام جز روایات خیلی خیلی محرمانه بود که به این راحتی ها ویکیلیکس خارجش نمی کنه. خیلی خیلی محرمانه بود، چون اگر خارج میشد از حالت محرمانه، خب مر سلاطین میافتن میکشتن، امام بعدی هم میکشتن، امام بعدی هم میکشتن، آدرس دقیق که نمیدن که، به هیچ وجه اجازه نمیدادن. بعضی از شاگرد اولای دوران امام رضا و امام جواد، مثلا ریان ابن سلت که از سوپرمن های شیعه است، اومد پیش امام رضا گفت آقا مهدی موعود شمایید؟ یعنی نمیدونه عدد ائمه چند تاست. این خیلی آدم مهمی ها، یکی از مراجع عصر فکر کنید. یا حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه رفت امام جواد گفت آقا امام زمان شمایید؟ حضرت عبدالعظیم. یعنی نمیدونستن عدد ائمه چند تاست. همه تقریبا جز قلیل اقلی هیچ کس نمیدونست، مخفی بود اینا. لذا جا داشت که بگن آقا امام کاظم سلام الله علیه غیبت کردن و امام موعودن. و خب امامی که غیبت میکنه، امام موعوده، زنده است دیگه. خب آقا الان زمان امام زمان سلام الله علیه، یه نفر پیدا بشه که من امام 13 شما میگید چی؟ میگید کذاب مفتر، دروغگو، کذاب. امام زنده است، چی من امام 13 مثلا بگه من فرض بفرمایید یه اسمی هم برای خودش بتراشه، بگه من امام بعد از امام زمانم. آقا اون یک وقتی امام زنده است که جای ادعای امامت نیست. لذا متاسفانه این جریان شروع کردن به دشنام دادن به امام رضا، که امام رضا تریبون نداشت دفاع کنه از امامت خودش. وکلای امام کاظم که امام نوشته بود هر کسی او را رد کنه من را رد کرده، حرف او حرف منه، کلام او کلام منه، اینا گفتن نه، کی گفته امام کاظم نمرده؟ بسیاری از بزرگان شیعه اینجا خب باور کردن، اول کار واقفی شدن اصطلاحاً، گفتن یعنی تمام شد، امام توقف کرد دیگه، امام هشتم نداریم، امام غیبت کرد، امام وایسیم منتظر تا ایشالله ظهور کنه حضرت. و این بحث مهدویت دورای قبلی هم بود که بنده به دلیل ضیق وقت سانسورش کرد. یعنی آمادگی ذهنی داشتن مردم. امام رضا نمیتونه بیاد حرف بزن، چون امام رضا بخواد بیاد روشنگری کنه باید با حکومت هارون در بیفته، بیاد بگه نه امام برحق منم، شما دروغ میگید، بیانیه صادر کنه، خب هارون میکشه حضرتو، میندازه زندان. نخواد بگه مردمو چه کار کنه. این جریان واقفه رفتن شاگرد اولای اصحابو گیر آوردن، پیشنهاد رشوه دادن به صفوان، به یونس ابن عبدالرحمن. ما اینجا نشستیم خبر نداریم که یه یونس ابن عبدالرحمن، یه صفوان ابن یحیی، این من صفوانو خیلی دوست دارم، این زیارت عاشورا که شما میخونید صفوان روایت کرد، یه روزی بود که اگر نبود امروز شما عقیدتون خراب بود. اینا آدمایی بودن که درجه یک اون زمان بودن، شاگردان برجسته، بزرگترین فقهای اون عصر بودن، برترین شاگردان ائمه بودن. اگر اینا میگفتن بله امام زمان ما غیبت کردن و امام رضا امام نیست، اصلا امروز کسی باور نمیکرد. بعضی از پسرای امام کاظم رو هم خریدن، اینا گفتن بله بابای ما نمرده. ببین چه اوضاعی شد. خدا رحمت کنه بزرگان اسلام رو، مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل صفوان. اینا گفتن نه، ما بودیم در تشییع حضرت شرکت کردیم، امام از دنیا رفته، ما بودیم، امام بعد از خودش رو معرفی کرد. لذا دو دسته شدن شیعیان، عده‌ای اون وکلا رو باور کردن، عده‌ای این بزرگان رو باور کردن، دو شق شد. فتنه عظیمی رخ داد. خیلی از ویژه های شیعه اینجا تو این اتفاق به انحراف کشیده شدن، چه بسا حتی غیر عمدی، نمیتونستن تشخیص بدن. بعد برای تخریب امام رضا اومدن شروع کردن به دشنام دادن. بعضی از برادران حضرت می اومدن دشنام میدادن و حضرت که پول بده، پولا بابا ما رو بلوکه کردی بده. حتی گفتن آقا تو بچه نداری، و اگه بچه نداشته باشی تو نمیتونی امام باشی، چون امامت باید فقط از طریق پدر به پسر باشه. یک بار برادری بوده زمان امام حسن امام حسین، و تو که بچه نداری پس امام نیستی، دروغ گفتیم معاذ الله. چون اگه بی بچه باشی باید برگردیم عقب، یک کسی امام باشه که فرزند داشته باشه. امام جواد به دنیا اومد، اینا گفتن نه معاذ الله بچه تو نیست، که این چون خیلی بی ادبی شنیعیه وای نمیستم روش. یکی از دلایلی که ما میگیم به امام رضا قریب الغربا، علی ابن جعفر عموی پدر امام، عموی امام رضا، برادر امام کاظم، اومد یه روز تو کافی است پیش امام رضا گریه کرد، گفت من نمیدونم این ننگو تو قیامت چجوری تو روی اهل بیت و پیغمبر نگاه کنم، که برادرای من اومدن به شما و فرزندت توهین کردن. این بخش از خیانت در اسلام خیانت خودیاست، سقیفه دیگه نیست. ولی البته سرمنشه شما سعی کنیم نشون بدیم سنگ کج اونجا گذاشتن با اون مسئله سادات بنی هاشه، همه اینا رو حرمت بهشون دادن. تو این شرایط امام رضا باید چه کار کنه؟ خیلی مطالب دیگه هم هست که رد میکنم وقت نیست. مأمون به حکومت رسید. مأمون که به حکومت رسید، اولی مشکلش این بود که عرب اصیل نبود، مادرش کنیز بود. بنی عباس هم به تبع خلیفه دوم عربیت براشون مهمتر از اسلام بود. لذا با اینکه مأمون شایسته تر بود، امین رو به عنوان حاکم انتخاب کردن. بین این دوتا داداش اختلاف شد. مأمون دید چند تا مشکل داره. داداشش در عاصمه اسلام در عراق که مرکز اسلام بود اون زمان در بغداد شده حاکم، اینم در خراسان تبعیدی محسوب میشه. خراسان امروز نگاه نکنید، خراسان زمانی که مأمون شد خلیفه مسلمین مثل اینه که مثلا تهران و ساوج بلاق، جیبوتی مثلا، یعنی یه جای پرت محسوب میشد. مرکز اسلام بغداد بود. یه مشکلش این بود که عربیتش زیر سوال بود، کنیززاده بود. مشکل دیگه‌اش این بود که سادات بنی هاشم به عنوان امام هر گوشه ادعا می‌کردن، قیام می‌کردن، تصرف می‌کردن، جنگ می‌کردن، اون خطر امنیت ملی حس می‌کرد. هر جا ممکن بود تصرف یه عده‌ای در بیاد. به این نتیجه رسید که بعد از اینکه برادرش رو کشت یا میخواست بکشه، اومد امام رضا رو هم اجباراً آورد مرو. خیلی خوب فکر کرده بود. چرا؟ چون گفت من امام رضا رو که بیارم با یه تیر چند تا نشون میزنم. یک، سادات بنی هاشم میگن صبر کن ببینیم این داداشمون که اومده ولیعهد شده، خب شاید یه حکومتی چیزی گیرش بیاد، یه استانی هم چیزی هم به ما بده، خیلی دست از پا خطا نکنیم. زیدیه که دنبال امامی بودن که قائم به سیف باشه، گفتن وایسا پسر فاطمه زهراست، حالا ولیعهد هم شده، اومدیم و یهو شاه شد. صبر کن ببینیم ما بریم بش تو عرض کنم تو حزبش. یه عده از مؤمنای تندرو میگفتن اهکی 200 سال با بنی امیه و بنی عباس و خلفا جنگیدید، حالا رفتی دست رو گذاشتی دست شاه و دخترش هم گرفتی و به به. یه دم از امام برگردن، یعنی طرفداراش هم مثلا فرض کنید که نتیجه مذاکرات تو بحثای ما تو برجام این باشه که مثلا وزیر امور خارجه ما بره دختر ترامپو بگیره، ببین چه اتفاقی میفته تو جامعه. شوخی نیستین، مأمون میفهمید داره چی کار میکنه. دخترشو به امام رضا داد، یه دخترش هم به امام جواد داد. شما نگاه کنید همه این چیزهایی که تو جامعه بخواد شایع پخش بشه آماده شد. امام رضا 40 سال بیشتر از پسرش بزرگه، شد باجناق پسرش. این خودش یه داستانیه دیگه. یعنی عواملی که تو جامعه شوخی کنن با امام، بدبینی کنن، همه اون زاهدبازی ها برای این بود معاذ الله. ظاهر خونه امام مثل کاخ بود توی مرو. پس همه این دعوا سر چی بود؟ یعنی اون مأمون خیلی خوب فکر کرد، گفت به این واسطه بنی عباس رو تحت فشار میذارم که اگه نیاید زیر پرچم من، حکومت از بنی عباس میگیرم میدم به بنی هاشم. لباسی ها رو درارید که لباس رسمی اونا بود، سبز تنتون کنید، سکه به اسم علی ابن موسی رضا بزنید، شاعرها بیان شعر بگن در مدحش. چرا؟ بنی عباس بگن آقا غلط کردیم، تو کنیززادم هستی قبول داریم، تو اونا رو رها کن، ما میایم پشت سرت. از اون طرف شیعیانی که مؤمن‌ترن بدبین بشن به امام رضا، اون شیعیانی که اینور اونور قیام میکنن به طمع دیگه، میگن صبر کن ببینیم داداشمون شاید یه چیزی هم داد دست ما. صبر کردن. خیلی خوب فکر کرده بود. رفتار او طوریه که بعضی بزرگان درجه یک شیعه باورشون نمیشه قاتل امام رضاست مأمون. نقل سید ابن طاووس شک کرده، اینقدر ظاهر و خوب حفظ میکرد. خیلی مارمولک بود مأمون. مأمون رفت بغداد، یه سخنرانی کرد، مناظره کرد با 40 تا از فقهای بغداد، اثبات کرد خلیفه اول ناحقه و خلیفه بر حق اسلامی علی ابن ابی طالبه. جلد 5 العقد الفرید چاپ دارالکتب العلمیه صفحه 359. این چون بحث مهمیه اینجوری صفحه و جلد آدرس میدم. مأمون مناظره کرده، بحث حدیث قدیر رو مطرح کرده، اثبات کرده علی بر حق، خلیفه اول باطل. مأمون بعد بگه من طرفدار اینام دیگه، که بنی عباس به قلقل بیافتن یا نوکرتیم، تو رو خدا تو رو قبول داریم، کنیز دادم آقا تو عرب تر از مایی، بیا اونا رو ول کن. و وقتی بنی عباس اومدن زیر پرچم مأمون، شما میبینید ورق بر میگرده و او خونریزی ها رو شروع میکنه. وارد مأمونی که وارد بغداد میشه، اون مأمونی که در مروه نیست، مأمون در بغداد شبیه هارون. دوباره تو این شرایط امام رضا سلام الله علیه مجبور شد بشه ولیعهد. تهدید رو تبدیل کرد به فرصت. ما همین الان عرض کردیم عدد ائمه چند تاست مردم نمیدونستن، فرصت بیان نبود. بعد از امیرالمومنین در قدیر هیچ امامی تا زمان امام رضا رسما علنا در چشم انظار غیر شیعیان خاص نیامده بود رسما امامتشو مشخص کنه. امام سجاد صلوات الله علیه در صحیفه هست میگه خدایا مرا مطیع امام زمانم بگردان، حبلنا رعفته و رحمته و تحننه و تعطفه، خدایا مهربانی امامم رو شامل حال من بگردان. یعنی اکی بخونه خیال میکنه امام سجاد علیه السلام خودشو امام نمیدونه. احرام نمیکردن رسمی تریبون تلویزیون رسانه های عمومی پخش کنه. امام رضا سلام الله علیه یه مشکل هم داشت، اونم چی بود؟ امام کاظم از دنیا نرفته، درسته؟ امام کاظم از دنیا نرفته، غیبت کرده، یه عده اختلاف کرده بودن. از اون طرف مأمون بیت الحکمه درست کرده بود، هر روز شبهات دینی علیه توحید و نبوت پخش میکردن. این همه مشکل دیدی، چون وقت نیست دیگه به رگبار بستن. امام سلام الله علیه وقتی داشتن میرفتن به سمت مرو، در نیشابور توقف کرد. عده کثیری اومدن گفتن یبن رسول الله تو پسر پیغمبری، یه حدیث از آبائت بگو. آقا اینا حدیث ندیده نبودن. بعضی از اینا مثل ابو زرعه که اونجا حاضرن 300 هزار حدیث حفظن. اینجوری نبوده حدیث ندیده باشن. آقا یه حدیث هم شما بگو. نه، خبرگان بودن. گفتن آقا یه حدیث بگو از پسر اهل بیت، از پسر اهل بیت، از پسر رسول خدا، از پسر رسول، از رسول خدا. لذا امام رضا حدیث سلسله الذهب فرمود. امام حنبلی ها میگه لو قر هذا الاسناد الا مجنون لافاق. اگر این اسامی که امام رضا فرمود، یعنی فرمود چی؟ فرمود حدثنی ابی موسی بن جعفر و حدثنی ان و حدثنی او حدثه عن جدی جعفر ابن محمد، اون از امام باقر، او از امام سجاد، امام حسین، امیرالمومنین، رسول خدا. بعد قال الله تبارک و تعالی، میگه این کلمات رو اگه در گوش یه دیوانه بخونی بهبود پیدا میکنه. شیعه نمیگه، احمد حنبل میگه. ابو حاتم رازی میگه یکی بود هی قش میکرد تو شام، من این الفاظی که علی بن موسی رضا گفت و تو گوشش گفتم حالش خوب شد. یا من اسمه دوا. امام رضا سلام الله علیه اونجا حدیث سلسله الذهب فرمود. سند رو به خاطر درخواست اونا سلسله الذهب فرمود، موضوعش توحیده. بعد کار رسانه‌ای کرد. حسن حسین الهی توحیده، کسی واردش بشه ایمنه، خارجم بشه که بیچاره است. بعد اینا منتظر اینا آقا صحبتی اضافه میکنن یا نه، پرده کجاور رو انداخت. اینا منتظر شدن ببینن برگردیم بریم یا نه، دوباره پرده رو زدن کنار. فرمود به شروطه ها، یعنی توحید شرط داره و انا من شروطه ها. این قدیر دوم تاریخه. مثل یه شبه قدیر یه وقتی تو کربلا اتفاق افتاده. این قدیر دومه، یعنی رسمن جلو چشم همه غیر شیعه ها رسمن حضرت ادعا کرد اگر به توحید میخوای راه پیدا کنید من از شروطشم. شما جای مأمون باشید چیکار میکنید؟ گفتن چیکار کنیم حالا؟ برگردونیم امام رضا رو؟ میگن فلان فلان شده، تو ولیعت میخوای انتخاب کنی، همجوری ندیده نشناخته یکی رو برداشتی آوردی، حالا وسط را برش میگردونی؟ زایه دیگه. رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور منصوب کنه، سه روز بعد عزلش کنه. آخو فکراتو میکردی؟ مأمون کوبیده میشد. گفتن چیکار کنیم حالا؟ اومدن ایام ماه رمضان و عید فطر شد. حیات امام رضا تعریف کرده بود دیگه، طبیعتا امام رضا میرفت نماز میخوند. اونا سلطنتی میرفتن، حضرت با یه لباس سپید و پای برهنه و سر برهنه، گزمه ها و پلیس ها هم لباس هاشون در بودن را افتادن دنبال حضرت. کاسبا مغازه ها رو برد کن. چون فطرت انسان ها افراد ملکوتی رو ببینه میپسنده. به مأمون گفتن اینجا اگه رفت گفتش که مأمون باطله میخواید چه گلی به سرت بگیری؟ اینجا گفت اب نداره، جهنم ضرر، برش گردونید، بگید حالش خوب نبوده. نمیتونست امامو عزل کنه. رو تبلیغاتی که کرده بود نمیتونست امامو عزل کنه. خوب نداره، ما جلسات بیت الحکمه داریم، دانشمندا رو میاریم حالشو میگیرن، سوال پیچش میکنن، میمونه توش، تموم میشه کار دیگه. آقا امام رضا مشکل چی داشت؟ دو تا مشکل داشت. مشکل تبلیغ حقیقت، و عرض کردم شبهاتی که مأمون هی مطرح میکرد. هم اسلام در خطر بود در زمان امام رضا، هم امامت در خطر بود. او هی جلسات مناظره میگذاشت امام رو حالش رو بگیره، امام تو این جلسات مناظره پیروز میشد، هی شهرتش بیشتر میشد. امام رضا هم حق حیات گردن شیعیان داره، هم گردن مسلمین. یه شب عرض کردم روایتی در بخاری هست، بحث خدا میاد پایین، امام رضا پاسخ داده. خیلی از شبهات مسلمونا، غیر شیعه، صابئین، یهودیا، مسیحیا، همه رو یکی یکی شروع کرد جواب داده. کمر واقفیان شکسته شد. اونایی که میگفتن امام نیست، چون یکی از راه‌های شناخت امام علم امامه، اگر این امام نیست یکی رو پیدا کنید حریفش بشه. یه نفر رسما گفته من امامم، هیچکی هم حریفش نیست. امام رضا هم اسلام رو نجات داد هم تشیع رو. یکی از دلایلی که زیارت اون بزرگوار اینقدر پاداش براش در نظر گرفتن که یکیش اینه در اون صحیحه 1,000,000 حج مقبول، یعنی یه بار بری حرم امام رضا از 1,000,000 حج بری بیشتر چیز گیرت میاد. این به معنی که حج نری نیست. دیشب عرض کردیم امام حسن سلام علیه 25 دفعه پیاده رفت حج. نمیخوام حج رو تخریب کنم، امام هم نمیخواست حج رو تخریب کنه. حج مهمه، ببین دیدار امام رضا چه کار میکنه. پریروز یکی از رفقای ما یه جمله‌ای در دعای پس از زیارت اهل بیت من نشون داد، خیلی عجیب بود. میگیم اللهم، خدایا من اومدم جایی به زیارت که لا یرجو من فاتته رحمتک، اگر اینجا رحمت تو رو کسی به دست نیاره ان ینالها فی غیره، امید نداره هیچ جا دیگه به دست بیاره. هیچ بیچاره ناامیدی مثل اون کسی که در خانه علی ابن موسر رضا بره و دست خالی برگرده نیست. امام رضا سلام الله علیه در روایات ما اینطوری فرمود، امام صادق یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، خدا فریادرس این امت رو به وجود خواهد آورد، پناهگاه امت رو. و این لقب اختصاصیه، برای هیچ یک از معصومین این تعبیر به این شکل نیست. ابن حبان از سنیای درجه یک قرن چهارمه، تقریبا هم دوره شیخ کلینیه. میگه من یه زمانی خیلی هم خوب نیست با اهل بیت، حالا وقت نیست توضیح بخوام بدم، یه جایی حتی در یه کتابیش جسارت هم کرده به امام رضا، در کتاب المجروحین یه جسارتی کرده، در کتاب الثقات جلد 8 صفحه 456 ظاهرن اونو قبلا نوشته، بعدن میره توس یه مدت زندگی کنه، گرفتار میشه، میگه چیکار کنم بدبخت شدم، یه بار در خونه علی ابن موسر رضا. خودش اینطوری میگه، میگه علی ابن موسر رضا من سادات اهل البیت، یه سنی که در یه کتابش توهین کرده امام رضا، قد زرتهو مرارن، میگه قبر مبارکش کنار هارون الرشیده، قد زرتهو مرارن، بارها به زیارتش رفتم. میگه من هیچ هم و غم و گرفتاری برام اتفاق نمیافتاد اون موقع که تو ساکن بودم، الا اینکه میرفتم کنار مسجد شریف علی ابن موسر رضا و دعوت الله ازالتها، از خدا میخواستم برطرفش کنه، از کنار مرقدش اومده نیامده بیرون مشکلمو خدا حل میکرد. بعد میگه هذا شیء قد جربته مرارا، دوباره این چیزیه که بارها خودم شخصا تجربه کردم، کسی نشنیدم، گرفتار شدم رفتم گرفتم. رأفت در آستان تو تفسیر می شود، در روایت هست که رأفت عالم رو دادن به امام رضا. جالبه که یه سنی اینو چشیده وجدان کرده، ما هم الحمدلله هر وقت رفتیم تو بارگاهش این رو دیدیم. رضا میگه که خدایا اگر کسی اینجا چیزی گیرش نیاد هیچ دیگه چیزی گیرش نمیاد. حالا که میخوام وارد روزه بشم یه دو تا جمله اضافه میکنم. در زمان سه تا معصوم به خانه و حریم اون سه بزرگوار تعدی شده. وقتی این سادات و برادرای امام رضا قیام می‌کردن این طرف اون طرف، یه برادر امام رضا بعضی جاها رو آتش کشید، هارون دستور داد به عیسی جلودی شیخ صدوق در دو کتابش آورده، هم در امالی هم در عیون، گفت میری مدینه در خونه های بنی هاشم رو باز میکنی، لباس از تن زنهاشون در میاری، برای من لباس ها رو میاری، جز یه دست لباس حتی زیر جامه ها رو هم باید بیاری. این چه توهینیه. میگه و این عیسی جلودی ملعون این کار رو کرد. نوبت به خانه امام رضا که رسید، میگه علی ابن موسر رضا در دهانه در ایستاده بود، او میخواست بیاد داخل، حضرت فرمود که منصرف شو. چند بار گفت من دستور دارم. حضرت فرمودن خودم لباسا رو میارم. دیگه این چی شد؟ حیا کرد، گفت باشه خودتون لباسا رو بیارید. این ملعون همونیه که وقتی میخواستن امام رضا رو از مدینه ببرن به اجبار برای اون هجرت به سمت مرو، با ضحاک اومد برای که مردم بترسن یه وقت قیام نکنن. وقتی امام رضا صلوات الله علیه پناهگاه حقیقی عالم ولی یه شده بودن در مرو، یه روز وارد شد بر مأمون، دیدن این سفره معروف چرمی، بهش میگفتن نتعه، همونجا جلوی چشم سلطان یه سفره چرمی که مثلا پس نده به زمین و نجس کنه پهن میکردن، گردن میزدن جلوی شاه، پهن این عیسی جلودی رو هم نشوندن میخوان گردنش رو بزنن. امام رضا سلام الله علیه تا عیسی جلودی رو دید فرمود به مأمون به خاطر من از او در گذر. مأمون گفت میدونید آقا این کیه؟ این همونیه که وارد خانه های بنی هاشم شده لباس زنها رو آورده هدیه برا پدر من. فرمود بله ولی حق گردن ما داره، من ازش خواستم از ما بگذره وارد خانه ما نشه، حرمت ما رو نگه داشت. این سیره اهل بیته. وقتی اسرای کربلا از شام برگشتن مدینه، این قافله سالار مثل اون ساربان نامرد نبود، خیلی محبت نکرد ولی ظلمم نکرد، چشم چرانی نکرد. وقتی رسیدن مدینه، زینب کبرا دستور داد هر کی هر چه تو خانه های بنی هاشم هست بیارید به این بدید، بگید ما بدهکار کسی نمیشیم، تو حرمت ما رو حفظ کردی. یخرج الله غوث هذه الامه. یا امام رضا، یا کهف الورا، تو به عیسی جلودی پناه دادی، ما امشب دو ماه در خونه شمایی. انظر الینا نظرت الرحیمه، انظر الینا نظر من نادیته فاجابک. به ما یه نگاهی بکنید، ما جرأت نمی کنیم از شما مزد بخوایم، ما رو حساب کردید و بیلیاقتی راه دادید. همونی رو میگم که گفتن در زیارتش بگید، در زیارت وداع ائمه، خدا رحمت کنه علما و بزرگانی که این عبارات رو ما رسوندن، میگه برو نگاه کن به ذریح مبارک امام، بگو به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی اجعلونی من همکم. آقا منم جز دغدغاتون قرار بدید آدم شه، منو فراموش نکنید. اجعلونی من همکم و اذکرونی عند ربکم. عبادت میکنید آقا ما رو یاد کنید، ما رو بالاخره تو این دنیا به اسم شما میشناختن، بعد قیامت با دشمنای شما یا جا جمع بشیم. خدا میدونه ما تحملشو نداریم. یا غوث هذه الامه. یه بار اینجا بود به خانه امام ما جسارت شد. خدا هیچ یک از امامان ما را جز یک معصوم تا پایان این امتحان نبرد. یه بار به خانه امام صادق جسارت شد، دختراش فرار کردن الحمدلله. امام صادق نوشتن روی این آتش ها راه میرفت، اونجا فرمود انا ابن اعراق الثرى، انا ابن ابراهیم. یه بارم تو کربلا بود که امام ما وقتی زنده بود میخواستن حمله کنن، نوشتن آقای ما به سختی صورت از خاک بلند کرد، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیا کن. چون شب آخر مجلسمونه بمیرم برات علی جان. در کربلا شم گفت لکه یبن فاطمه حق داری، صبر میکنی. امیر المومنین میفرماد با رسول خدا حرکت میکردیم، بارها برگشتن پشت سرشون رو نگاه کردن تا کوچه خلوت شد. بعد فرمودن علی جان یه وصیت اختصاصی برای تو دارم. امیر فرموده وقتی پیغمبر جملاتی در گوش من گفت با صورت به زمین خوردن. اون مرد خدا که در خیبر رو به دوش کشید شنیدن یک حرف کمرش رو شکست. میگه بلند شدم عرض کردم یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم، من فدای شما بشم. این شبا براتون چند بار گفتن در زدن خانه صدیقه طاهره رو، حضرتش فرمودن چه کار داری، وضع پدرم مناسب ملاقات نیست. رسول خدا فرمود زهرا جان این فرشته از کسی از نمیگیره، خیلی حرمت داری که پشت در نگهش داشتی. مرحوم قروی اصفهانی میگه ایود رمون نارو به باب داره ها. واقعا شرف مرده بود تو مدینه، آتش بردن در اون خان و آیتون نور علا مناره ها. چند صد بار پیغمبر در این خانه اومد صدا زد یا اهل البیت، و بابها باب و نبی الرحمه و باب و ابواب نجات الامه. نمیتونم بگم چه گفته بعضی جاهاشو، یه جمله فقط بگم هر کسی و هر گروهی رو که فرستادن تا صدیقه طاهره پشت در میرفت تا صدای حضرت رو میشنیدن حیا میکردن برمیگشت، تا بار آخر وقتی رفتن شروع کردن به فحاشی. اینجا صدای صدیقه طاهره بلند شد یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل بابنتک هاکذا یفعل بحبیبتک. ببین با پس دخترت چجوری دارن رفتار میکنه. اون ملعون تو اون نقلی که بهش منصوبه گفت وقتی میخواستیم آتش ببریم من پشت در این خانه صدای نفسهاشو شد. ما میخواستیم در رو بشکنیم وارد بشیم، السقت احشاؤها الالباب، بدن مبارکشو به در تکیه داده بود.